نشست 78 گسترش شناسی مشروعیت تولیت و توکیل با محوریت این دو در قضا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. دو تا سوال شده من مطرح کنم پاسخ بدیم بریم سراغ ادامه بحث. بعضی از آقایان سوال کردن که اگر، و سوالشون هم ناظر به اون حرف دیروز من بود که اگر تولیت باشه با مرگ صاحب تولیت، تولیت باطل نمیشه، ولی اگر وکالت باشه با مرگ موکل، وکالت باطل میشه. حرفی که دیروز زدیم، گفتن اگر تولیت در مسئله ساده مثل وقف نباشه، یه مسئله کلان مثلا اجتماعی باشه و امام از باب حکم حکومی تولیت بدند، مثل ولی فقیه که نماینده ای رو مثلا در استان تعیین میکنه، خب اینجا با مرگ او وقتی حکم حکومتی باشه باطل میشه. پس از این جهت فرق نمیکنه که ولایت باشد یا وکالت باشد. دقت خوبی است که دوستان کرده اند و یادم همین بزرگوار قبلن هم همین اشکال رو مطرح میکردن و ما هم پاسخ مناسب خودش رو میدادیم، ولی چون هیچ وقت نیومد به صحنه بحث و به عنوان یک مسئله مطرح نشد، ظاهرا مثل استخون لای زخم مانده. ببینید اصل مطلب به شما بگم که جای بحث و گفتگو داره. اینطور نیست که صاف باشه، این قبول داریم. این که بگیم هر حکم حکومتی با مرگ حاکم باطل میشه، این اقتضای قاعده است، ولی گاه انسان احساس میکنه ملتزمون به فقها نیست. مثلا اگر جریان مقبوله عمر ابن حنزله و معتبره ابو خدیجه که امام صادق فرمودن من قرار دادم رجال شیعه رو حاکم بر شما، قاضی برای شما، خب این جنس حکم حکومتی دیگه، ولی آیا با مرگ امام صادق باطل شد؟ یا فقهای ما از همین نسب صادقی علیه السلام استفاده میکنن برای همه زمان ها؟ نباید پیدا کنید احدی از فقها که تأمل کرده باشه که این نسب به درد همه زمان ها میخوره. یا مثلا پیامبر که امیر المؤمنین رو منصوب کردند، خب یه بحث اینه که این نسب حکم ناسبم خدا بود و پیامبر صرفا مخبر بود. یه احتمال اینه که نه، ناسب خداوند بود اما به حکم حکومی پیامبر، با اینکه اصلا برای بعد از پیغمبر بود. این که فرمود من کنت مولا فعلی مولا، ایشون فقط خبر میداد از نسب الهی، یا نه داشت انشا میکرد و این جمله انشاست نه خبر، منتها انشایی که به دستور خداوند بود، این معلوم باشه. خب اینا بحث داره، بحث داره، ولی من خب بگم بحث داره که جواب دوستمون که نشد. ببینید ما باید اینجوری قائل باشیم که یا اینا اصلا حکم حکومتی نیست، اینها یه جنس خاصی است، البته صرف بیان حکم شرعی هم نیست، اعطای پست، اگر بخوام بیشتر توضیح بدیم بگیم که چون مصلحت اینها باقیه با مرگ متولی هم برقراره، یعنی این سمت رو داده، این شأن رو داده. حالا اگر مردم رأی دادن به یک نفر و نصف این مردم مردند، بنابراین که رأی مردم رو وکالت نگیریم، این پست باقیه، این شأن باقیه. این انشاءالله ما در فقه سیاسی باید بحث کنیم و میکنیم انشاءالله. بنابراین که وکالت نباشه، آیا با رأی، با مردن اکثریت باطل میشه یا پستیه داده میشه؟ تو دنیا هم هست، یه کسی یه نفر رو میذاره رئیس یک اداره، بعد طرف معزول میشه اما اون ریاست باقیه. اینا رو از این قبیل حساب کنیم، کار به ریز و درشتش هم نداریم. بله اگر یک مصلحتی باشد، اون مصلحت موقت باشه، به عبارت دیگه بگیم حکم حکومی هم با مرگ حاکم از بین نمیره، با مصلحتی که مجوز بود از بین بره. پس اینو اگر بگیم فکر میکنم موجه قابل دفاع است، ولذا نسبایی که ائمه کردن، در واقع امام به فقها این شأن رو دادند، امام صادق، این شأن دیگه کار به امام صادق نداره، باقیه، باقیه. بله اگر جایی وکالت باشه، حالا مثلا این نمایندگان رهبری در مراکز استان، اینا اگر بگیم اینا وکیلان رهبری هن. ما کلمه نماینده که میگن نماینده ولی فقیه در فلان استان، ما کلمه نماینده که نداریم در فقه، یا وکیل داریم یا به اصطلاح ولی که گاهی میگن مولا علی ولایت داده شده، همته این متولی درسته نه مولا علی، بازی یه معنای دیگه داره، حالا من تعبیر رو پس میگیرم، وکیل متولی اینطوری. سال دوم اینه که گفتن تولیت حق است یا حکم، بعد گفتن که میشه به صاحب جوار اشکال بگیریم که وکالت عقلایی، وکالت یه امر عقلاییه، اما جایی است که تکلیف شرعی متوجه مکلف نشده باشه، جایی که تکلیف شرعی متوجه خود مکلف شده که وکالت معنا نداره. راجع به قسمت اول سوال فاضلی که این سوال کرده، ببینید تولیت حق است یا حکم، جواب میدم هم حق است هم حکم، هم برخورداریه اگر حق رو برخورداری بگیریم، هم تکلیف آور، تعهد آور اگر حکم رو به این معنا بگیریم. الان شما میگید ولایت فقیه حق فقیهه یا حکمیست بر فقیه؟ میگم هر دوش، ولذا میدانید که جاهایی که فقیه مثلا باید اعمال ولایت کنه، اینطور نیست که حق داشته باشه اعمال ولایت بکنه، حق داشته باشه نکنه، اونایی که قائلا میگن وظیفه‌ش دخالت کنه، متا دخالت عاقلانه ی حکیمانه ی معقول، اما دخالت میکنه. این دوگانه یا حق یا حکم که میدانید امروزم خیلی تبلیغش میکنن، انسان حق محور، انسان تکلیف محور، اوه چه کار کردن مثلا تو این فضاهای مجازی. فقه ما تکلیف محور است، حقوق حق محور است. اینا تو بحثای علمی میدانید باید بیاد قرار بگیره و حلاجی بشه، هم حق است هم حکم، موارد یعنی حیثیت فرق میکنه. اما راجع به بخش دوم اشکالتون که صاحب جواهر بگیم وکالت عقلایی است، عام در جایی که تکلیف متوجه شخص نشد باشه، خب این همون عباراتون اخرای اینه که وکالت در جایی نافذه که مباشرت شرط نیست. متا اونا میگن مباشرت شرط نیست، شمایی که دارید اشکال میکنید میگید تکلیف متوجه نشد باشه، این فایده نداره، تکلیف متوجه شده باشه. یعنی شما همون تعبیر رو متا غلطش میکنید، اینجوری بگم بهتون، چون صرف تکلیف چه ملازمه ای داره با مباشرت؟ ممکنه تکلیفی متوجه من شده باشه ولی مباشرت نخواد. تکلیفی متوجه پسر بزرگتر شده که نماز باباشو قضا کنه، اما میتونه کسی رو اجیر کنه، مباشرت شرط نیست، مباشرت شرط نیست. حتی بعضی میگن در مستحبات یک کسی پول بده روزه بگیرن، روزه مستحبی البته. این که بگیم تکلیف شرعی اگه متوجه شده باشه دیگه وکالت، نه این غلطه. بگید تکلیف شرعی که خود شخص باید انجام بده، این همون مباشرت میشه که آقایون دارن بحث میکنن. پس بر صاحب جواهر این اشکال رو نگیرید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، قدر طولانی شد. بحثمون کجا بود فضلا؟ بحث این بود که صاحب جواهر فرمود من اصل را بر جواز وکالت میگیرم و مواردی که شک بشود به شبهت الحکمیه قائلم به جواز وکالت. خب اون بحث در قضا نبود، عام بود. امروز میخوایم شما رو وارد بحث قضا کنیم. در بحث قضا جناب ایشون ابتدا از جامع المقاصد نقل میکنه. خیلی دوست دارم عبارت رو نگاه کنید، صفحه 324. اگرم نرم افزار دارید، هرچی دارید، حالا برگی یا هرچی، این امروز میخوام یه کمی جواهر بخونیم، جواهر بخونیم، ببینیم که قدرت ارتباطون با تراس چجوریه. اشکال داره؟ مگه نگفتیم درس خارج یکی از اهدافش اینه که محقق بتونه قدرت ارتباط با تراس پیدا کنه؟ اینو خیلی دوستان ارزش براش قائل باشید، خیلی مباحثه کنید، مباحثه کنید. اینقدر که گاهی به کاری دیگه میرسید که به شما مربوط نیست یا کمتر مربوطه یا اولویت چندمه، به این اولویت هم توجه کنید. یک کتابی رو مثل جواهر گاهی مباحثه کنیم، حالا نمیگم خط به خط، خودتونم اذیت نکنید، یه جایش نفهمیدید دیگه متوقف بشید، ناامید بشید، برید خط بعدی، برید مسئله بعد، اشکال نداره، ثمره داره. امروز میخوام یک کمی با شما رو جواهر کار کنیم. در جواهر اینه: و اما القضا و الحکم بین الناس و قسمت الفی و القنیمه، داوری کردن بین مردم و تقسیم کردن. خب قسمت دیگه مستره، یه وقت قسمت نخونید که اسم مستره، بنابر تعبیر غلطی که یاد ما دادن، ولی اون اسم. و قسمت الفی و القنیمه، آیا اینا رو میشه واگذار کرد به غیر یا باید خود مسئول کار این کارو بکنه؟ ففی جامع المقاصد انه یصح توکیل فی، جامع المقاصد گفته چه اشکال داره؟ حال ما کار به اون فیع و غنیمت اینا نداریم، در باب قضا وکالت درسته. خب آیا مراد جامع المقاصد اینه که در اصل غیبت میشه وکالت بدی؟ نه نه، جواهر میگه حواستون باشه و مراده ولو به قرینت ما تقدم له سابقا، مراد جامع المقاصد محقق ثانی، مرادش ما فی المسالک من جواز تولیت الامام غیره فی القضا. صاحب جواهر میگه ها مراد جامع المقاصد گول نخورید، وکالت دادن هست، اما در اصل حضور امام. این که امام تولیت کنه و وکالت بده، اینجا قاطی میشه تولیت با توکیل، و ای کاش قاطی نمیشد ولی شده. این که امام وکالت بده و تولیت بده، یا منصوب خاصش تولیت بده لغیرهی، مثلا زید منصوب خاص امام صادقه، وکالت و ولایت بده به امر، بگه تو هم قضاوت کن، البته باید اذن داشته باشه، معل اذن فیزالک از طرف امام. پس این مرادش در عصر حضور می شود وکالت داد، ولایت داد. البته صاحب جواهر میگه و تسمیت و حازن نو وکالتن مجازون، این نامگذارش به وکالت مجازه. خب چی باید بگیم؟ حتما باید بگیم نگید وکالت، بگید ولایت. تو میشه دیگه، آخه جناب جامع قاصد گفت توکیل فی، میگه نه این توکیل نیست، این ولایته. خب حالا اینجا نمیشه وکالت باشه؟ چرا حتما با بگیم ولایت؟ این یه سوال، منتظر باشید تا فردا. سوال دوم از شما میکنم فضلا، این که محقق ثانی میفرماید که امام یا منصوب خاص امام، منظور از منصوب خاص یعنی اونی که امام نسبش کرده برای قضاوت به اسم، گفته آقای عبان ابن تقله تو باش قاضی، این منصوب خاصه، این بره یکی دیگر رو پیدا کنه به او ولایت بده. خب این باید اون شخصی که عبان مثلا بهش قضاوت میده باید شرایطو داشته باشه یا نه؟ فرض محقق ثانی فرضیست که اون طرف جامع شرایطه یا جامعه شرایط نیست. اینا حواستون باشه، قاعدتا باید بگیم که اون که جامعه شرایطه. خب چرا؟ بذارید تا فردا. من این عبارت رو امروز یه بار میخونم، بعد یک گزارش، البته نه از این عبارت، یک گزارش کلی که فضلا حاصله بگم چند ساعت مطالعه، واقعا آدم وارد این بحث میشه مثل که رفته توی یک دریا، غرق میشه تا بخواد بیاد بیرون، خیلی باید مواظب باشه. خب بعد صاحب جواهر میگه و استثناء او من هذا الباب، در واقع قضا از باب عدم جواز استثناء شده، لکونه عباده بل من اکبر العبادات. آخر جامع مقاصد میگه با اینکه قضا عبادته بلکه بالاترین عبادته، ولی از باب، منظورش از باب مباشرت لازم بودن خارج شده، با اینکه معمولا در عبادات میدونید مباشرت لازم، مثلا عبادات واجب، قضا هم که گاهی واجبه، اما در این حال استثناء شده، حتما به خاطر مسائلی که داشته. بعد جامع مقاصد فرموده که اینه که من گفتم مال اصل حضورها، حواست باشه مال عصر غیبت این حرفا نیست. و انما قیدنا تولیت القضا به امام یا نائب خاص، چون در عصر غیبت که منصوب عام تولیت داره، تصور نمیشه غیرش تولیت پیدا کنه. لعدم امکان تولیت منصوب العام و هو الفقی فی زمن الغیب لغیره، لأن غیره ان کان جامعا لشرایط الفتوا خوکان مساویا للاول. یعنی اینطور میگه، یعنی سوال کنیم آیا در اصل غیبت که همه فقها منصوب عام حضرتند، کسی هم نمیخواد منت سرشون بذاره نسبشون کنه، خودشون منصوبن، همه فقها که منصوب عامن میتونن به کسی دیگه تولیت بدن؟ ایشون میگه نه، چون کسی دیگه ای میخوان تولیت بدن اگر مجتهد عادل حلال زاده است، مرد خودش نس منصوبه، اگرم شرایطو نداره فقیهش که هیچی، امامش هم نمیتونه فاقد شرط رو نسب کنه. امام صادق هم که فقیه رو نسب کردن زمان خودشون، برای آینده ها صاحب شرایط رو نسب کردم. جالب اینه که قضاوت غیر از اینکه شرایط قضا رو لازم داره، نسبم میخواد. این نسب رو باید یک کسی انجام بده که حق داشته باشه. در زمان حضور امام یا نائب خاصش اگر اجازه این کارو داشته باشه، در زمان غیبت هم که همه منصوبند. اینه که ایشون فرموده ما در اصل غیبت چیزی به نام توکیل یا تولیت غیر جامع شرایط نداریم، که عبارت ساده است، خودتون بقیش بخونه. بعد جواهر میگه لکن فیه مواضع النظر، من فقیه نجفی اشکالاتی دارم بر محقق ثانی. یک اشکال اینه که ایشون اومد گفت قضاوت عبادت، عبادت هم نیت میخواد. خب این ما قبول نداریم. خب دو، اینجا به کار ما میاد، چطور میگید در زمان غیبت تولیت معنا نداره یا وکالت معنا نداره؟ آیا نمیتونه فقیه به یکی از شاگردای فاضلش بگه حکمتها رو تو بگو؟ نگاه کنید عبارتو، و که دعوا عدم تصورهی فی زمن الغیبه لما ذکره مما یعتبر فی القاضی، چون اونی که در قاضی گفته در قاضی معتبره، لا نائبهی فی القضا. یعنی میخواد بگه اون چی که گفته و واقعا هم در قضا معتبره. مرحوم صاحب جواهر این اختصارگوییاش پدر آدمو در میاره. عبارت نگاه کنید، میگه کده با عدم تصوری فی زمن الغیبه لما ذکره، به دلیلی که گفته که آن چه گفته مما یعتبر فی القاضی نه فی نائب قضا. این در واقع داره جواب میده، میگه اون در قاضی معتبره نه در نائبش. میگیم خب شما چی میگی؟ میگه من میگم جواز تولیتهی قول حکم تو جایزه، ولایت بده به قاضی این عبارتو که قاضی، نائب قاضی بگه حکم تو، حکم تو داخل گیومی ببرید، نیست تو جواهر، ولی همین عبارت مراده، چون فصل متخاصمین میشه. خب این وکالت بده. آیا نمیتونه قاضی مثلا وکالت بده به یه نفر بگه برو خونه منو بفروش؟ چرا؟ نمیدونم برو این پروندر بیار؟ چرا؟ خب بگم این حکم تو رو تو بگو، انشا بکن تو. اگر مانعی نداشته باشیم این کارو میتونه قاضی بکنه. بعد آقایون در اینا بحثی کتاب وکالش بود جلد 27، در جلد 40 اصلا یه چیز دیگه مطرح میکنه جواهر. میفرماید اصلا قاضی میتونه وکیل کنه کسی رو. یکی از شاگردای فاضلشو بیاره بگه تو خوب به درد قضاوت میخوری، بر اساس فتاوای من بین مردم فتوا بده، قضاوت بکن. این غیر از حکم تو عصا، اونجا خودش قضاوت میکرد، این شاگرده ماشین امضا میشد، انشا میکرد حکم تو رو. نه ماشین امضا میسازه، من شوخی کردم گفتم، یه شوخی کردم یعنی گمراه میکنه شاگرد رو. اما نه، لذا ببینید خط آخر، دو خط آخر میگه قد یقال ان لم یکن اجماع به جواز تولیت الحکم للمقلد. این تولیت یعنی وکالت، للمقلد الا ان یحکم به فتوا مقلده. بگه به مقلد خودش، به فتوا مقلده، بگه به فتوای مقلد. این مقلدم خود همون کسی است که ولایت میده، وکالت میده، جای دیگه هم تصریح کرده. و لعله لذا حکی عن الفاضل القومی جواز توکیل حاکم، حاکم یعنی قاضی، مقلدهی علی الحکم بین الناس به فتاواهو علی وجه یجی علی حکم المجتهد المتق و هو قویون ان لم یکن اجماع برخلاف. لذا جواهر دوستان دو تا، یکی این که تولیت بده به غیر مجتهد، حکم تو بگه برای فصل خصومت، دو وکالت بده که بین مردم قضاوت بکنه. این دوستان این نصف صفحه از جواهر از جلد 27 و جلد 40 خواندم که یه مقداری با هم مباحثه کرده باشه. ولی شما فکر میکنید این عبارت با البته عباراتهای دیگه کلیت مطلب کافیه؟ نه. لذا اگر برگه بعد رو ببینید، من نوشتم گزارش توصیفی از متن فوق و از کلیت مسئله. کلمه توصیف بدونید عربی نیست، مثل تشریع، ولی خب زیاد به کار میره. عربیش در تشریع باید بگن شرع، شرع این خودش قانون گذاری، توصیف هم میگن وصف، گزارش وصفی. من میخواستم میگم که نمیخوام اجتهادی بحث کنم، میخوام گزارش بدم، ولی عملا ما وسط کار گاهی اظهار نظرم کردیم، لذا باید بگیم گزارش توصیفی و تحلیلی مثلا، یا و اجتهادی از متن فوق. اما نه فقط متن فوق، متن فوق من امروز براتون خواندم، از کلیت مسئله. اگر فضلا بگم این درس فردا حاصل چند ساعت مطالعه است، تو طول این چند سال که آدم هی باید بره و برگرده کلماتو بزنه به هم تا در بیاره، شاید مثلا تصور کنید خدای نکرده ما میخوایم مثلا ادعایی داشت، نه واقعا نه. بارها هم بهتون عرض کردم اگر من یه وقت میگم مثلا این کار اینقدر وقت برده، دقت کنید حساسه، به دردتون میخوره، خدای نکرده اینا رو حمله برین. من همیشه میدونم بعضی ها تازه وارد شده باشن به کار ما، ما رو نشناسن، شاید اینا رو بعضی از ملاحظات داشته باشن، ولی همش برای اینه که شما که فاضل هستید این حساسیت رو منتقل کنم، قدر مطلب رو بدونید، دقیق مباحثه کنید، دقیق مطالعه کنید. این قصد ما از این مطالب اینه. الحمدلله رب العالمین.